الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وآله المعصومين.
به نظرم تو این جلسه رسید که
و همچنین که دوستانم فرموده بودن
یه چند تا نکته که
ضروری برای بندگی هست، کسانی که میخوان حالا این مسیر رو طی بکنن، این چند تا نکته به کارشون خیلی میاد، اینها رو ما توی جلسه داشته باشیم خدمت دوستان بزرگوار. و هر حال نکاتی هستش که اگر کسی بخواد راه رو تا آخر بره، خسته نشه، نبره تو این مسیر معنویت، مسیر به هر حال بندگی، این نکات براش خیلی مهم هستش. من اولا تأکید دارم کلمه بندگی رو هی استفاده بکنم، نه عرفان و سیر و سلوک و این حرفا. اصلا خود این کلمه، نه اینکه کلمه نعوذ بالله بخوام بگیم چیز بدی باشه ها، نه، ولی این کلمه ارزشش رو یه مقدار دست داده، در اثر اینکه خیلی همچین به هر حال تو هر جایی به کار گرفته میشه این سیر و سلوک و عرفان، و دیگه همچین تو دستمالی شده چنان که هر کسی به کار میبرتش و خود همینم ناخودآگاه یه آسیب‌های برای آدم میاره. یعنی یه مدت هی این لفظ رو به کار میبرم، میگه من میخوام سیر و سلوک داشته باشم، بعد از یه مدت ناخودآگاه فکر میکنه خبریه، فکر میکنه مثلا چیزی شده و به جایی داره میرسه و اینها، خودش دچار آسیب میشه. از این جهت همین لفظ بندگی بهترین لفظ هستش برای این کار. و ما واقعا بالاترین مقامی که به هر حال آدم بتونه گیر بیاره همین عبودیت هستش دیگه. شما نگاه میکنه حضرت خضر علیه السلام رو وقتی به موسی معرفی کردن، به عنوان استاد معرفی کردن، اسم خضر که تو قرآن نیومده داره، فبجدا عبدا من عبادنا، رفتن بنده ما رو گیر آوردن. یعنی موسی رفت بنده ما رو گیر آورد. این بنده بودن اصلا یه تعریف خیلی ارزشمندی است در قرآن از یه شخص، از یک انسان. بنابراین آدم اگه بتونه همین مسیر بندگی رو طی بکنه و اون چیزهایی که به عنوان لوازم این مسیر هست رو ملتزم بهش بشه، کار بزرگی کرد. اون چند تا نکته که حالا به نظر من رسید، هر کدوم که به هر حال چند تایی که یادم اومد من خدمت رو عرض میکنم. یکی از نکات مهم اینه که تو این مسیر افراط و تفریط آدم نداشته باشه، تعادل خودش رو بتونه حفظ بکنه. این از مسائل بسیار بسیار ضروری هستش. به تعبیر مرحوم شهید مطهری تو کتاب انسان کامل، ایشون یه نکته خیلی زیبایی داره اونجا، میگه که اکثریت انسان‌ها از یک امر 100% باطل زمین نمیخورن. یعنی این چنین نیست که مثلا شیطان بیاد به یه فرد مسلمان، مثلا حال مؤمنی اجمالا، بیاد به که برو فلان گناه کبیره خیلی روشن که آدم میدونه 100% باطل هست، آدم بره این انجام بده. معمولا انسان ها از یک امر 100% باطل زمین نمیخورن، از افراط و تفریط در حق زمین میخورن. یه کار خوب اگه ازتون بپرسن عبادت چیز خوبی یا بدی، خیلی خوبه. وقت همین عبادت رو اگر شما توش افراط و تفریط، عبادات بدنی رو من دارم عرض میکنم، همین رو اگر شما افراط و تفریط توش داشته باشید، گاهی موقع یه جلسه دعای با حالی آدم میره دیگه، فرداش بخواد مفاتیح رو تموم بکنه دیگه، یعنی کارهای بزرگ بزرگ انجام بده، خب پیش خودش هم میگه این که خیلی کار خوبیه که من این رو انجام بدم زودتر به مقصد میرسم دیگه. ببینید تو افراط در یک امر حق داره زمین میخوره، یا تفریط از اون ور افتادن. گاهی موقع ها به هر حال این چنین هست که تو کم گذاشتن یا زیاد گذاشتنش هستش که به هر حال آدم دچار مشکل میشه. یه شعری هستش که برای تو کار شیطان، میگه نهی که من در هر سری شر میکنم، آنچنان را آنچنان تر میکنم. کار من این هستش که اون کسی میبینم یه مقدار روحیه افراط و تفریطی داره، این چنینه این چنین ترش میکنم، یعنی یه مقداری تو راه باهاش میام تنه میزنم که این حالا یا دچار افراط بشه یا دچار تفریط، آنچنان رو آنچنان تر میکنه. به هر حال این رو خیلی آدم مراقب باشه. گاهی موقع ها دعاها یا کارهای خیلی سنگین رو آدم توی کتابی میشنوه که یه عارف بزرگی مثلا یک ساعت به سجده سر میگذاشت، یا مثلا مرحوم حاج ملادی سبزواری تو زندگی خودش توی شرح زیارت جوشن، دعای جوشن کبیر هست. ایشون میگه که من دعای جوشن رو تو قنوتای نمازم میخونم، دعای کویل رو تو سجده ها. خب آدم وقتی اینو نگاه میکنه میگه خب من چیم کم تره؟ خب اون این کارو کرد، حتما تونست براش مکاشفه بشه دیگه. خب من که جوونم حالشو دارم دیگه، ما دیگه از این به بعد دعای جوشن رو تو قنوتامون بخونیم و به هر حال دعای کویل هم تو سجده هامون. یادم وقتی اینجوری بکنه، 4 روز بیشتر مهمون دین نیست دیگه. بعد از یه مدتی میگه من توان این رو ندارم. واقعا اینجوریه ها، نه اونچنان که سال تا سال آدم داری مفاتیح رو باز نکنه و نه اینچنین که سنگین و بیش از ظرفیت برای خودش برداره. این مسئله تعادل جدا مسئله مهمی هستش. این سید علی محمد باب، رئیس فرقه بابیه که بعدن اول ادعای باب امام زمان بودن رو داشت، بعدن هم ادعاهای بزرگتری داشت، این از همین جوکی بازی ها و از همین کارهای سنگین فوق ظرفیت انجام میداد. ایشون تو بوشهر تو اون هوای داغ که تخم‌ها رو پشت بوم بگذاری، به هر حال بعد از یه مدت شاید بپزه تو بعضی از زمانهاش، این میرفت رو پشت بوم تو آفتاب داغ وای میساد، زیارت عاشورا رو با صد لعن و صد سلامش میخوند. این تکمیل بهش میگفتن خب یه تو سایه بشین زیارت عاشورا رو بخون. گفت نه، به هر حال ما یه عهدی با خدا داریم که باید همینجا پاش وایسیم. حالا یه عهد خودش بس انقدر این کارو کرد واقعا مغز خوش شد، یعنی اصلا جوری شد دیگه قاطی کرد، دیگه قاطی کرد، ادعای بابیت کرد، بعدش بعد از یه مدت ادعای مهدویت کرد، بعدش ادعای پیغمبری داشت، ادعای خدایی هم میکرد که به هر حال کشته شد دیگه. در هر حال این افراط و تفریط ها تو جلسات ما هم ممکنه بهش مبتلا بشیم ها، اینو خیلی مراقب باشه. اتحالی از اون ورش ممکن است از اون ورش بیفتیم، یعنی اصلا حال نداشته باشیم کاری رو انجام بدیم. اینش هم هست، بعضی از جلسات حالا تهران یا جاهای دیگه هست، 2-3 ساعت گاهی ما خواهد سینه زنی، 2-3 ساعت سینه زنی. خب یه جوانی که تازه اومده به راه تو کار افتاده، این 2-3 ساعت سینه زنی بکنه، اونم ذکر مصیبت های سنگین رو هم گوش بده اونجا دیگه، نعوذ بالله دیگه، بعدش اگر پیشش امام حسین علیه السلام رو هم بکشن اشکش در نمیاد. یعنی چون یه چیزی رو تحمل کرده که بعد از یه مدتی ناخودآگاه اصلا متنفر میشه از او، ناخودآگاه بدونی که خودش بخواد، هر موقع یاد اون عمل میفته متنفر میشه. گاهی موقع هست ما هم دعا میخونیم، همین ها دعا میخونیم به روغن سوزی میفتیم، یه چند ورق چه تموم میشه، ما آخرش رو نگاه میکنیم ببینیم چند صفحه دیگه مونده تموم میشه. خب بابا ول بکن، اگر تو رسیدی به این جایی که دیگه داری ورق میزنی که این چرا تموم نمیشه، این دعای جوشن ما رو کشت، و اگه اینجوری ولش کن دیگه، سهمیت تا همونجا بود، سهمیت تا همونجا بود. تو خصوص این چیزی که من دارم عرض میکنم تو مستحباته، چون واجب و حرام که دیگه آدم کم زیاد نمیتونه بکنه، یه حد محدودی داره دیگه، اما تو مستحبات و مکروهات و اینها گاهی موقع آدم خیلی به خودش فشار میاره، فوق ظرفیت خودش بار بر میداره. یه کسی میگفتش که نمیدونی ما یه دعای کمیلی تو تهران داریم، انقدر باحاله، انقدر باحاله، 3-4 ساعت طول میکشه، سالی یه دونم دیوونه میده توش، سالی یه دونه دیوونه هم محسوب بشه. دعای کمیلی که 3-4 ساعت طول میکشه طبیعی هستش که سالی یه دونه دیوونه هم محسوبش بشه. در هر حال اینو خیلی عنایت داشته باشیم که تعادل تو مسیر داشته باشیم. چی کار بکنیم متعادل بشیم؟ خب چیزی کمی نیست، یه کیمیاییست متعادل بودن تو زندگی، تو زندگی علمی، تو زندگی اخلاقی، تو زندگی اجتماعی، تو زندگی سیاسی، یعنی واقعا تو همه این ابعاد زندگی متعادل بودن. واقعا شما دونه دونه نگاه بکنید، تو همه اینها متعادل بودن یک کیمیایی است. خب چیکار بکنیم که تعادل خودمون رو بتونیم حفظ بکنیم، افراط و تفریط نداشته باشیم و از این ناحیه زمین نخوریم؟ ببینید یکی از بهترین راهاش اینی که با یه شخص متعادل معتدل آدم رفیق بشه. ممکنه شما بگید که خب حالا کو دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو داد معلومم و انسان امارسست. حالا اون گیرمون نمیاد که، گیرتون میاد با شهید مطهری رفیق بشی، با شهید مطهری معنوس بشی، باور بفرمایید این کلمه رو شاید ما خیلی شنیده باشیم، تکراری شده باشه برامون، چون زیاد شنیدیم. ای بابا، خب این که ما خیلی شنیدیم باشه، یک بطری معنیس بودن، خب خیلی شنیدیم، خیلی هم عمل هم کردیم، چهار تا کتاب پراکنده ازشون خوندیم بدون روش، بدون شیوهی که خودمون بزرگوار گفته چجوری اصلا مطالعه کنید، چجوری کار بکنید، نتیجه هم نگرفتیم. خب این نه، این نمیرسونه جایی. معنوس شدن با شهید مطهری الحد و الانصاف، من نمیخوام الان تو این بود وارد بشم، از اون بحث اصلا دور میشم، از اون بحثی که مقصود خودمون بود تو این جلسه، ولی خیلی اجمال عرض میکنم معنوس شدن با شهید مطهری دو تا فایده مهم داره، یه فایده علمی، یه فایده عملی، اخلاقی، شخصیتی. فایده علمیش اینه که شما رو به صورت گسترده و به صورت سیستموار با اسلام آشنا میکنه، نه فقط مثلا با مسائل اخلاقی دین، نه به صورت یه سیستم به هم پیوسته که اسلام اجزاء مرتبطه به هم داره، مثل یه ماشین که چجوری اجزایش در کنار هم دیگه کار میکنن و یه ماشین رو میندازن، اسلام هم همینجوره، اقتصادش تو کنار اخلاقش، تو کنار اصول عقایدش، تو کنار مسائل اجتماعی سیاسیش. شهید مطهری این توفیق رو یافته که بتونه تو همه این ابعاد حرف بزنه، تو همه این ابعاد بحث داشته باشه، و اون هم به صورت خیلی اصیل و متقن رو منابع دینی. این یک که اطلاعات وسیعی به صورت منسجم و سیستموار از اسلام به آدم میده، و دومین چیز که به نظر من این دومی مهمتره، دومین چیز که کار عملی شهید مطهری با شخصی که با آثار ایشون معنوس میشه کار تربیتی میکنه، و اونی که معتدلش میکنه، این اعتدال رو چون خود ایشون داشت، چون خود ایشون کاملا در جانش این اعتدال نشسته بود، یه آدم همه بعدی بود، در این حال که اهل فلسفه بود و مسائل علمی و عقلی در حد بسیار بالا، این که دارم عرض میکنم انصافا در حد بسیار بالایی بود که یه کتابی زمانی در رد نبوت نوشته بود، نوشته شده بود اون زمانی که خب انصافا تو ایران به هر حال کتاب‌های مزخرف دیگه به راحتی چاپ می‌شد دیگه، مارکسیست‌ها از طرف به هر حال فعالیت داشتن، کتاب‌های مبتذل هیچ جلوگیری نمی‌کرد و میومد بیرون، و کتاب‌های به هر حال این تیپی هم بود در رد نبوت به دست بعضی از مراجع قوم هست امام علامه طباطبایی، بعضی از بزرگان رسیده بود، بعد اینها همشون به اتفاق به این رسیده بودن که آقای مطهری هستش که میتونه جواب این رو بده، آقای مطهری هستش که میتونه جواب این رو بده. و عقیده خود من این هست که یکی از چیزهایی که سپری شد در زمان هجوم کمونیسم به ایران، که همسایه های مثل فرض کنید افغانستان رو، مثل عراق رو، اینجاها رو تحت تاثیر قرار داد، این کشورهای اسلامی رو، خب ما همسایه شوروی بودیم دیگه، شوروی سابق بودیم، اما ایران رو یکی از عواملی که جلودار شد و این موج کمونیست رو واقعا تا حد بسیار زیادی دفع کرد، فعالیت های این بزرگواره که هر جا چیزی میدید میرفت وای میساد در مقابلش حرف میزد. میخوام عرض بکنم حالا ببینید تو اوج این علمیت، تو اوج این زحمت علمی، شهید قدوسی از ایشون نقل میکرد که یه وقت من ازش پرسیدم که آقای مطهری شما چقدر مطالعه میکنید، گفت در حد مرگ، گفت در حد مرگ، گفت گاهی موقع ها آنچنان پرکار میشم و مطالعه میکنم، چون با انگیزه میخونه، حس میکرد که توی میدان جدی جنگ بایستاده و جلوداره، حقیقتا هم همین، حقیقتا همین. وقت میگفت گاهی موقع چنان مطالعه میکنم که وقتی از اتاق میام بیرون گیج میخورم، یعنی مثل منگ هستم. وقت با این کثرت مطالعه چنان اهل عشق و آه و گریه و توسل بود، یادش نمیرفت، یعنی اینجور نیست که اون بودش کاریکاتوری رشد بکنه یه بود دیگهش کوچیک بشه، عشق و توسلش هم سر جای خودش بود. تو دانشگاه اون زمان که یه جوان یا یک فرد بخواست بره نماز بخونه مسخرش میکردن، ایشون تو جو دانشگاه وای میساد، الان نواراش خودتون رو بعضیش هم شنیدید، تو جو اون زمان دانشگاه وای میساد، سخنرانی میکرد، های های گریه میکرد تو روزه خوندناش، روزه میخوند، خجالت هم نمیکشید که بهش بگن روزه خون، یه فیلسوف علامه‌ای در این حال روزه هم میخوند، های های گریه هم میکرد. یه عصر جمعه بود، یه جا دعوت بود، مهمان بود، به اطرافیان خیلی با خجالت و به هر حال با حالت شرمندگی گفت من جدا عذر میخوام ازتون، تو جمع نشستید من دعای عصر جمعه رو باید بخونم، دیگه ببخشید منو. رفت یه گوشه گرفت نشست دعای سماط رو یا یه دعای در تو هستی ولی از علیه السلام، دعای عصر جمعه خیلی دعاهای وارد شده، رفت یه گوشه گرفت نشست که دعاش رو فراموش نکنه. ببینید این همه بعدی بود. با این وجود تو خونه و خانواده، خانوادهش میگفتن اصلا فرشته ای بود شهید مظهری، به قدری رفتار خانوادگیش، به قدری رفتار مهربانانه ای بود تو مقام پدر بودن، تو مقام همسر بودن. همسر ایشون نقل میکرد که شهید مظهری یه موقعی اومده بود اصفهان، از عذر میخوام من خودشون یعنی خود همسر ایشون رفته بودم دخترم رو اصفهان ببینم، شهید مظهری با من نبود، خودم به یک دیگه رفته بودیم اصفهان. شب برگشتیم دو نفره بود، بود ساعت یک نیمه شب بود، خیلی دیر وقت بود. اومدیم دیدم برق روشنه، برق تو خونه روشن هستش، در زدم دیدم سریع خود آقای مطهری اومدن در رو باز کردن، یعنی خودش اومد به استقبال من. وارد که شدیم دیدیم میوه رو گذاشته و یه مقدار مثلا فرض کنید چیزه برای پذیرایی گذاشته و سموارم روشن و فوری تا ما نشستیم دو تا چایی ریخت آورد به ما داد و گفت من به بچه ها گفتم بیدار بمونن که مادرشون رو وقتی میاد استقبال کنن، اینا گرفتن خوابیده، خوابشون بود، من میترسم من نباشم این بچه ها احترام به شما نگذارن. که اون وقت خانومشون نقل میکرد گفت اون همراه من، اون چیز که کنار من بود، گفتش که همه آقایون روحانی اینجوریه، اینقدر مهربون، اصلا تعجب کرده بود که این شکل برخورد با همه آقایون اینجوری هستن، اصلا باورش نمیومد که بیدار مونده بود فقط برای استقبال خانومش. حالا ببینید من میخوام این تعادل رو فقط شما بهش برسید، این همه بعدی بودن، این کثرت مشغله، اون تو مسائل سیاسی شجاع باور بکنید، شما این رو یه مقداری ردگیری بکنید. ایشون اولا رئیس شورای عالی انقلاب، یعنی امام بیرون، ایشون تو ایران رئیس شورای عالی انقلاب بی اس، پنهان پنهان شهید بهشتی و بزرگان دیگه و مقام معظم رهبری اون زمان زیر نظر ایشون کار میکردن. رئیس شورای عالی انقلاب زمانی که هنوز پیروز نشده بود انقلاب ها تو ایران، یعنی در واقع کار با ایشون بود. پسر ایشون میگفت تو یکی از این راه به مایی ها پلاکارد یا یه مثلا نوشته ای از منافقین با شعار خودشون، حالا مجاهدین خلق اون زمان که تو راه به مایی ها بودن، با شعارهای خلقی خودشون دید. شهید مطهری فوری گفت برید اینو بکشید پایین، برید اینو بکشید پایین، به سرعت واکنش نشون میداد، یعنی اینقدر تیز تو مسائل سیاسی. حالا اون زمانی که هیچ کسی حساسیت چندان رو اینا نداشت، میگفت بابا الان ما سیاه لشکر میخوام، اب نداره اینا بیان، اینا بیان تو راهپیمایی، ما الان سیاه لشکر میخوام، شاه رو، حالا چپیا بیان، منافقین بیان، حالا اون موقع که منافقین نمیگفتن مجاهدین، اینا بیان. حساس شهید مطهری رو همین تیز تو مسائل سیاسی، شجاع اینچنینی، اون ور تو مسائل علمی. خب یه همچین آدمی میتونه الگو باشه، البته من نمیخوام بگم الگوی کامل، الگوی کامل کامل ما علمه معصومین هستن، ولی یه پله است، یه پله است. هدفمون رو شهید مطهری قرار ندهیم، همتمون رو بلندتر از این حرفا قرار بدیم، اما با این وجود شهید مطهری با من یه پله، یه الگوی که خدا رحمت کنه امام بزرگوار نامازن رهبری، یعنی مصلحان جامعه و دلسوزان بلحق شناختن که الگوی خوبی میتونه باشه. حالا یه همچین کسی رو اگر ما بیاییم معنوس بشیم باهاش و روشمند معنوس بشیم باهاش، پراکنده همه تون کتاب هایی ازشون خوندی، اما این پراکنده خونی کاری نمی کنه. چندان خودشون تو کتاباش بخونید، شیوه مطالعه کردن رو یاد میده که روش رهبری فکر و مطالعه چجوری هست. از جمله حالا من فقط آدرس بدم، خودتون دیگه رجوع بکنید تو امدادهای غیبیش، تو کتاب امدادهای غیبی یه مقاله‌ای داره به نام مقاله رشد، که به مناسبت در اون مقاله رشد از مدیریت فکر، مدیریت ذهن، از اینکه آدم چیکار بکنه که این ذهن رو مدیریت درستی برش داشته باشه، اونجا روش صحیح مطالعه رو گفته، اونجا رجوع کنید. اونجا خود آثار شهید مطهری رو اون شکلی مطالعه کنید. اگر آدم مأنوس بشه اون تعادل رو میتونه بگیره، مثل یه رفیق که صفات رفیق بهش منتقل میشه، صفات ایشون منتقل میشه با آدم. در هر حال این نکته اول که مسئله بسیار مهمی است، مسئله تعادل و دوری از افراط و تفریط. نکته دوم این هستش که تو مسیر معنوی بدونیم سنگ اندازی های شیطون برای کسی که میخواد راه خدا رو جدی بده، سنگ اندازی های شیطون بیشتر میشه، ابتدا بیشتر سنگ اندازی میکنه به سمتش. آدم با خودش مثلا یه جلسه خوبی گذشته یا یه کتاب خوبی خونده، تصمیم میگیره که مثلا از فردا دیگه من امشب بلند شم نماز شب بخونم، تا کی بی حال، تا کی پاشیم بالاخره 5 دقیقه سحری رو درک بکنیم. با خودش یه همچین تصمیمی میگیره، یه مرتبه میگه امشب نماز صبحش هم قضا شد، یعنی یه بلای اینچنینی به سرش میاد. بعد که بلند میشه، ای بابا ما که اهل این حرفا نیستیم، یعنی شیطون الغا میکنه، تو که همین حرفا نیستی، اونا مال یک کسان دیگری است، نه مال تو. دقت کنید، یعنی میاد آدمو سرد میکنه، میاد یه جوری تو ذوق آدم میزنه، میاد به یه صورتهایی آدم رو به هر حال جوری میکنه که نتونه راه رو ادامه بده و این سنگ اندازی ها بیشتر میشه. ای کسی تا دیروز مثلا خیلی وسوسه های خاصی نمیشد، اما الان که با خودش یه تصمیم های بزرگی گرفته تو مسیر بندگی خدا، یه مرتبه میبینه که یه آفاتی براش پیش اومده. اصلا اینو بدونیم، شیطان در رابطه با شیعه، در رابطه با شیعه عمده کارش رو در رابطه با شیعه میکنه. چرا به دیگران کاری نداره؟ چرا با دیگران کاری نداره؟ چون نیازی نیست، چون اونا تو صراط نیستن. اصلا شیطان بره اونا رو از چه راهی منحرف کنه؟ منحرف کرده دیگه. اونی که تو مسیر افتاده و داره راه درست رو میره، اونو بیشتر میاد. اصلا خودش تو قرآن میگه و لعقادن لهم صراطک المستقیم، خدای من میام تو صراط مستقیم و تور پهن میکنم. لعقادن یعنی مینشینم، لهم برای مردم، صراطک المستقیم، تو صراط مستقیم. اونی که چپ کرده شیطان بره چیکارش بکنه؟ اون رو بابا که چپ کرده دیگه. یه کسی اومد به امام صادق علیه السلام گفتش که شیطان برای چی به شیعه ها رو خیلی انگولک میکنه، شیعه ها رو خیلی بهشون بر میره. امام صادق یه چیز قشنگی فرمود، فرمود که تو اول به من این سوالی رو که ازت میکنم جواب بده، چرا یه کسی که میخواد دزدی بره میره به خونه پر، خونه پر رو میره دزدی میکنه، خونه که اساسیه داره و خونه که مثلا چیه، به خونه خالی نمیره دزدی بکنه؟ اوه معلومه دیگه، خونه خالی رو برای چی بره بزن؟ خونه خالی رو برای چی بره بزن؟ اگر یه دوز ناشی باشه که به کاهتون بزنه. میگم یه کسی شب رفته بود دزدی، از همین دوزای ناشی که به کاهتون زد، زد به یه خونه ای بود که مالی فقیری بود، مثلا نمیدونست این وارد شد. حالا اون منده خودم روی جلو پلاسی وسط اتاق گرفته بود، خابیده بود، این تو این تاریکی وارد شد، کورمال کورمال دست میکشید، میدید هیچی گیرش نمیاد، تو دست تاخشه میرم اینو خالیه، جاهای بونز یکی دو تا ظرفی چیزی برخورد کرد افتاد. اون منده خودا که وسط اتاق خابیده بود همینجور نیمخیز، حالا کاملا بلند نشد، چیه؟ اون دیگه متوجه شد دزد که اینجوری بلند شده، هیست پدرت در بیارم، من دزدم، اگه بلند شی پدرت در بیارم. این همون جوری عادی، او خدا باباتو بیامرزه، ما روز روشن اینجا چیز گیر نمیاریم، تو شب تاریک اومدی اینجا دنبال یه چیز، برو روز بگی ما یکم بخوابیم. این دزدم دید نه صادقانه داره میگه، رفت گفت من حالا دارم میرم، چیزی نیست، ولی یه نصیحتی میکنم، این وضع زندگی نشد، پاش یه کاری با حال خودت یه بر، ما که چیزی گیرمون نیومد، تو پاش یه فکری با حال خودت بکن، اینجوری که نمیشه زندگی کرد که. در هر حال مگر دوز ناشی باشی که اینجوری به کاهتون بزنه؟ اون گفت آقا معلومه دیگه، امام صادق فرمود همین دیگه، شیطان به خونه شیعه میزنه چون دستش پره، چون ولایت داره، اگه این آدم مراقب خودش باشه میکشه بالا، غیر شیعه رو داره چی رو ازشون بگیره؟ خب گرفته دیگه، ولایت رو که بزرگترین چیزی کلید بهشت ازشون گرفته، دیگه چی رو ازشون بگیره دیگه؟ اونا که دیگه منحرف شدن دیگه. این ازش که اونی که تو مسیر افتاده احیانا وسوسه میشه، وسوسه های شیطان بیشتر میشه، باید مقاومت کرد. این سنگ اندازی ها رو نباید آدم خسته شد. 4 مرتبه هم کار دستتون در رفت اشتباه کردید، خسته نشید، نگید که دیگه ای بابا معلومه که من اصلا به درد این راه نمیخورم. یکی از رفقای ما رفیق کیچه عرض کنم، واقعا برای خود ما استاد بود ایشون، بعد درس های خیلی بزرگ برای خود ما داشت. ایشون میگفت که زمان طاغوت، خب یه فرد بسیار متدینی بود، با مرحوم شهید سعیدی با او خیلی همراه بود، میگفتش که من زمان طاغوت با اون وضع فجیع تهران که واقعا یه جاهایش مثل باغ وحش میشد دیگه، یه وضع خیلی بدی داشت بیوهندواری. میگفت تو اون وضع فجیع تهران من مراقب خودم و چشم و اینها بودم، تو اون زمان که بعد حجابی نبود، بی حجابی نه بی حجابی گفتنی، واقعا هیچ نگفتنی بود. میگفت خودم رو مراقب بودم و به هر حال حفظ میکردم. بعد میگفت یه استادی برای ما پیش اومد و یک کسی که تو قم آدم بسیار بزرگواری الان هم زنده است، که بریم خدمتشون از جهت تربیتی و اخلاقی و به اصطلاح همین مسائل معنویاتش استفاده کنیم. آدم بزرگی بود. میگفت رفتیم خدمت ایشون، بعد از یه چند روز که گذشت دیدم مثل که من وزن بدتر شد. من که رفتم که حالا تو مسیر سیر و سلوک و تو مسیر مثلا معنویت و عرفان این چیز قرار بگیری، چون دیگه تو خیابون گاهی موقع می‌دیدم به شدت وسوسه میشم و تحریک میشم تو نگاه کردن. قبلا راحت‌تر بودم، الان دیگه بدتر شده. که میگفت توی صف نونوایی وایساده بودم، یه خانم میومد میگفت من جون کندم تو تونستم چشام از او برگردونم. خیلی برام سخت بود. بعد رفتم پیش همین استاد خودمون، گفتم آقا من دیگه بدتر شد، ما خدمت شما اومدیم قبلا راحت‌تر بودیم. گفت راه همین اتفاقا، و همین درسته. تو حالا که اومدی شیطان بیشتر میاد سراغ تو، الان بیشتر میاد سراغ تو، چون میبینیم داری میکشی بالا. طبیعیه که شیطان هم به تکاپو میفته دیگه، برای اینکه نکشی بالا. میبینی که تو داری با خودت تصمیم های جدی میگیری. خب اون نمیخواد تو مسیر کمال رو طی بکنی، میاد بیشتر اذیتت بکنه. تو باید مقاومت کنی، این سنگ اندازی ها رو باید مقاومت کنی. این سنگ اندازی های ابتدایی رو اگر آدم مقاومت بکنه و یکی دو مرتبه سه مرتبه مثلا خطایی ازش سر زد، میخواد مراقب چشم خودش باشه. فرض کنید با خودش یه تصمیم جدی گرفته، حتی نظرم کرده که خدایا اگر من عمدن چشم اندازی بکنم به این و اون، یه مجازاتی که خودم رو بکنم، یه مجازات کوچیک. ایبی هم نداره آدم میتونه همچی کارایی هم بکنه، یه مجازات کوچیک، الله خیلی بزرگه توش بمونه آدم. یه مثلا فرض کنید یه وعده غذا نخورم، فرض کنید یه مجازات اینچنینی، یه نظری هم کرده که حواسش جمع باشه. خب و بعد صبحش که میشه میبینه خیلی بهتر، خیلی فشار بهش میاد، خیلی وسوسه میشه. ای چه بسه ممکنه اشتباه هم بکنه، یکی دو مرتبه عدتش در بره. فکر نکنه که من اهل راه نیستم و اگر اهل راه بودم دیگه الان باید بهم کمک میشد و نه. تا کشتی نگیری که قوی نمیشی، که تا سر و کله با شیطون نزنی که قوت پیدا نمیکنی، که دو مرتبه هم باید تو کشتی آدم زمینم بخوره دیگه. توجه میفرمایید؟ یعنی شما نگاه کنید کدوم کشتی گیر رو دیدید که قوت پیدا کرده و فوت و فن کشتی گیری رو پیدا کرده، گیر آورده بدون اینکه مثلا با یه کشتیگیر دیگه در بیفته و احیانا زمینی هم بخوره؟ هیچ کس. طبیعی این میدون این هستش که آدم بیاد گلاویز بشه، دو مرتبه زمین بخوره، خسته نشه، خسته نشه. به تعبیر حافظ، خیلی غزلیات حافظ، این غزلش خیلی، من که خودم اینقدر دوست دارم این غزل رو، البته یه بیتش الان به کار من میاد، منتها من یکی تا بیت قبلش رو میخونم که اگه خواستید شما گیر بیارید بعدم بخونید. خیلی غزل قشنگی. میگه آن کیست که از روی کرم با من وفاداری کند، آن کیست که از روی کرم با من وفاداری کند، بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند. یکی بیاد حالا اون کیست، حالا یا حضرت ولی عصر علیه السلام که عرض کردم عمدتاً خطاب حافظ به اوست، یا خدا نوتاد، آن کیست که از روی کرم با من وفاداری کند، بر جای بدکاری من اینجوری هم ولی او با من نکوکاری کند. یک دم به بانگ نایونه گوید به من پیغام وی، وانگه به یک پیمانه می با من وفاداری کند. سلطان که اینجاش منظورمه، سلطان که جان فرسود از او، کام دلم نکشود از او، نومید نتوان بود از او. سلطان که جان فرسود از او، تو این راه خسته شدم من. سلطان که جان فرسود از او، کام دلم نکشود از او، نومید نتوان بود از او. باشد که دلداری کند. به هر حال آدم نباید خسته بشه تو این مسیر، راز ماشین زمین احیانا بخوره ولی بلند شه. باز تو روایت هست از شیطان ازا اوسیه لم یلجه، شیطان رو وقتی چند بار معصیتشو بکنی، یعنی خوردی زمین بلند شی بگی علی رغم میل من دو مرتبه این مسیر رو طی کردم، سه مرتبه، چهار مرتبه، ده مرتبه. بعضی از آیان هستن میگن که ما مثلا برای نماز حضور قلب نماز با خودمون خیلی زحمت کشیدیم، ولی هی دستمون در میره، هی حواسمون پرت میشه. من میگم شما فکر میکنید کیمیا رو به این زودی به آدم میدن؟ حضور قلب تو نماز مگه کم چیزیه؟
که آدم فوری بخواد با یه بار دیگه همشو گیر بیاره. نه اب نداره، صد بار هم دست در رفت، دو مرتبه، سه مرتبه، صد مرتبه، اون وقت اگر علی رغم میل شیطان آدم هی خورد زمین بلند شد، هی خورد زمین بلند شد، داره از شیطان اذا اوسیه لمیرجه، شیطان رو وقتی معصیتش کنی دیگه بر نمیگرده، او خسته میشه، میبینیم بابا این چیه دیگه، ما هر کاریش میکنیم ول نمیکنه. شیطان موجود متکبریست، با موجودات متکبر آدم بی‌اعتنایی بکنه و بی‌محلی بکنه میرن. آدمای متکبر هم همینجوری چند بار باهاشون بی‌اعتنایی بکنه غر میکنن. شیطان موجود متکبریست، چند بار بی‌اعتنایی کنی بهش، یعنی حرفشو گوش ندی، سنگ اندازی که کت داره کسلت میکنه، داره خستت میکنه، میگه تو مرد این راه نیستی، گوش ندی حرفشو، چند بار بی‌اعتنایی آدم بکنه باهاشو میکشی میری. این تو روایت باهاشو میکشی. بنابراین اینم نکته بسیار مهمی است که از سنگ اندازی های ابتدایی شیطان آدم واهمه نداشته باشه و خسته نشه. نکته سوم، حالا هر موقع این نوارتون تموم شد دیگه وقت ما هم تموم شده است، نکته سوم این هستش که کسی اهل این راه هست که صبور باشه، اونایی که اهل صبر نیستن برن بیرون بهتر. یعنی نیازی نیست که خودشونو خیلی خسته بکنن، همون بر حال به حد کم قانع باشن، لزومی نیست که اون قله های رفیع رو برای خودشون بچه همت قرار بدن. اونی که میخواد همتش رو قله های رفیع تو مسائل معنوی قرار بده قطعا باید صبور باشه. تو این مسیر صبر جزء ام المسائله، جزء مهمترین مسائل هست. صبر کن حافظ به سختی روز و شب، عاقبت روزی بیابی کام را. طبیعی هم هست که چرا باید صبر کرد، چرا باید آدم تو این مسیر عجول نباشه، این چنین نباشه که مثلا دو تا نماز شب خون گوشه آسمون رو کنه، اون که میگفتن ملائکه میان کجا هست، اینجوری اگه بخواد باشه که به درد نمخوره. که عجول بودن تو این مسیر دنبال این بودن که به هر حال زود خیلی فوری نتیجه‌اش رو ببینه آدم، این مرد راه نیست. آدم مرحوم ملا حسین ولی همدانی که شاید 150 سال پیش به این طرف عرفای بزرگی که ما داشتیم، عرفای اهل بیتی و ناب و فقاهتی که ما داشتیم، یا بی واسطه یا با واسطه شاگردان ایشون بودن، مرحوم ملا حسین ولی همدانی، چون می‌فهمیدن که من 23 سال این در اون در زدم هیچ چیزی گیرم نیامد، 23 سال این در اون در دادم چیزی گیرم نمیاد. حالا گاهی موقع ما مثلا یه مدت این کاری می‌خوایم بکنیم خسته میشیم، چیزی رو نتیجه ای ندیدیم، وقت بعد از 23 سال راه باز شد و فتح باب شد. به اونایی که معمولا دیر هم میدن نابتر میدن، به اونایی که دیر میدن، به اونایی که زود میدن چیزای خیلی ارزشمندی هم نی، به اونایی که دیرتر میدن پخته تر و نابترش رو هم میدن. به هر حال آدم تو این مسیر قطعا باید صبر داشته باشه. شما نگاه کنید، یه نهال رو میخواید بپرورونید، یه نهال رو یه باغبون میخواد بپرورونه، این آبش رو مثلا فراهم میکنه، اون که باد و طوفان اون رو از بین نبره، اون رو حواسش هست، جایی که باید کود بده میده، این کاراشو میکنه، بعد دیگه باید بشینی کنار، بشینی کنار این خودش رشد بکنه. اگه بخواد عجول باشه، بابا این چرا انقدر طول میکشه، بگیرید بکشیمش دراز بشه. خب این اگه بخواد اینجوری خوشش میکنه، این که فایده نداره، که اینجوری عجله کردن ضرر هم میزنه. عجول بودن تو این راه از که هم یه مرتبه باعث میشه که آدم یه شبه بخواد وفاتی رو انجام بده، ضرر هم میزنه، آدم رو زمین هم میزنه. امام باقر علیه السلام تو اصول کافیست و حضرت صادق فرزندشون اون موقع جوان بود، فرمود که احب الاعمال الالله عز و جل ما دا و ما علیه العبد و انقل، محبوب ترین چیز پیش خدا اون چیزیست بلو کم، ولی آدم مداومت داشته باشه روش، صبور باشه، مداومت داشته باشه، زود تخواد نتیجه رو ببینی با یه مرتبه انجام دادن. یه عملی رو یا شروع نکنید یا شروع میکنید دندون سر جگر بگذارید، مداومت داشته باشید. ترجمه فهمید، یا آدم شروع نکنه، اگه میبینه فوق ظرفیتشه، توانشو نداره، خسته میشه، مثلا فرض کنید، حالا من به عنوان مثال دارم عرض میکنم، من میبینم اگر فلان عمل نافله رو، فلان نماز نافله رو اگه بخوام هر شب مداومت داشته باشم خسته میشم، خب آدم میگه شروع نکنه، یا اگر شروع میکنه سعی بکنه که دیگه مداومت داشته باشه روش تا نتیجه بگیره. این رو خیلی عنایت داشته باشید که به هر حال تو این مسیر صبور بودن کلید راه و بسیار مهم هستش. گاهی موقع ها برای بعضی از افراد به موی میرسه ولی قطع نمیشه، خدا دستشونو میگیره. اگر صبور باشن و فکر نکنن که خدا بهشون بی‌اعتنا شده دیگه باشون کار نداره، خدا ممکنه به موی برسه ولی قطع نمیشه. مرحوم میرزاده‌های انصاری همدانی، این بزرگوار که همشه دستخی با نجابت و اینا شاگردانش بودن دیگه، میرزاده‌های انصاری همدانی، ایشون از یکی از رفقای همدانی خودش نقل میکنه که این رفیق ما یه مدت 20 سالی تو این خانقاه ها پیش درویش ها و بعضی از صوفی ها و این ها میرفت. 20 سال هیچی گیرش نیومد. بعد از 20 سال تقریبا برید دیگه، یعنی خسته شد که اگر این دین چیزی توش بود بعد از 20 سال تاله گیرمون میرفت. اصلا خبری نیست دیگه، اصلا خبری نیست، خیلی خسته، افسرده، کسل. بعد یه مرتبه رفته بود مسجد کوفه، همین رفیق خسته ما، اینو مرحوم انصاری همدانی داره نقل میکن، همین رفیق خسته ما و افسرده ما بعد از 20 سال یه مرتبه رفته بود مسجد کوفه، حالا با بیحالی بعضی از اعمال رو انجام داده بود و اومده بود بیرون، گفت خیلی کسل بودم، اومدم که لب جاده یه مثلا ماشینی گیر بیارم و بیام نجف. خب فاصله تامل خانده، فاصله چندانی تا نجف نداره دید. اومدم وایستادم، ماشینی نبود. یه چند لحظه ایستادم، دیدم یه نفر دیگه هم از مسجد کوفه اومد، یه مثلا بخشه چیزی هم تو دستش بود، اومد نزدیک شد. اونم که گفت شما میخواید کوفه برید، نجف برید؟ گفتم بله. گفت منم میخوام برم، بیا با هم دیگه کنار جاده یواش یواش قدم میزنیم، اگه ماشینی هم اومد سوار میشیم میریم دیگه. با هم کنار جاده شروع کردیم اومدن. این فردی که با من همراه شده بود به من گفتش که چیه این افکاری که داری؟ بی مقدمه ها، بدونی که منو بشناسه. گفت چیه این افکاری که داری؟ گفتم کدوم افکار؟ گفت این که خسته شدی، چون من حتی تو ائمه‌ام شک کرده بودم، یعنی به قدری خسته شده بودم، نه تنها تو عرفا و تو این کرامات و تو اینا شک کرده بودم، حتی تو ائمه‌ام شک کرده بودم که نکنه ائمه، حالا یه آدمای خوبی بودن، نمیگیم که نعوذ بالله مثلا آدمای خوبی بودن، اما این کرامات و خوارق عاداتی که از ائمه گفته میشه اینا مبالغه هایی است که شیعیان کردن، از باب مثلا نعوذ بالله یک کلاغ چل کلاغ مبالغه کردن و به هر حال یه مسائل کوچیکی بوده ورم کردن، انقدر بزرگ شده گیر ما اومده و حالا ما، یعنی نسبت به ائمه این دید رو پیدا کرده بودم. میگفت به من گفتش که چی این افکاری که داری؟ گفتم کدوم افکار؟ گفت همین فکرایی که نسبت به ائمه و نسبت به انبیا و اولیا داری. گفتم که خب چی رو شما میخواد بید؟ گفتم این که شما، او گفت این که شما فکر میکنی خبری نیست، این که فکر میکنی اون چیزایی که از اونا هم رسیده حتی مبالغه آمیز بوده اینا درست نیست، دار این افکاری که تو داری درست نیست. حالا احیانا تو یه جاهایی رفتی چیزی گیرت نیومده و قرار هم نیست اونجاها چیزی گیرت بیاد، تو راه رو اشتباه رفتی، خب این معناش این نیستش که هیچ خبری نیست. من بهش گفتم آجون من انقدر این چیزا شنیدم اصلا دیگه خسته شدم، سرم پره دیگه از این حرفا، برو راجع به موضوع دیگه صحبت کن، من دیگه نمیخوام راجع. اون هیچی نگفت. حالا با هم دیگه قدم میزدیم، یه مقدار که اومدیم باز شروع کرد گفتم آقا جون این حرفا، این افکاری که داری درست نیست، انبیا و اولیا همه چیز داشتن، همه چیز تو دستشون بود، تو اونها رو نشناختی. گفتم آقا من نمیخوام راجع به این موضوع صحبت بکنی دیگه، راجع به موضوع دیگه صحبت بکن، اگه حالا بخوام راجع به این موضوع دیگه به قول خودمون صحبت بکنی کیو باید ببینیم، یکی دیگه چیز دیگه صحبت بکن دیگه. او گفت نه، فکرت اشتباهست، فکر تو اشتباه هستش، من باید درستش کنم. تو آخه چرا اینجوری فکر میکنی؟ گفتم آخه بخاطر اینکه من 20 سال رفتم دنبالش چی ندیدم. گفت چی مثلا میخواستی ببینی؟ گفت حالا من باید این چیزی که گفتن کرامات و اینها رو ببینم. گفت همینجور که داشتیم میومدیم رسیدیم به یه چاله کنار جاده، یه چاله کوچیک بود، یه کبوتر مرده افتاده بود خوش شده که بعضی از بالا پرش هم ریخته بود اونجا بود. گفتش که اگر من یه مردهی زنده بکنم برات، باور میکنی که خبرهای تو این عالم هست؟ من گفتم نه تنها این حرفتو باور میکنم، همه حرفای دیگرت هم باور میکنم اگر این کارو کنم. گفت برو اون کبوتر رو که اونجا افتاده تو این چاله برده بیا. میگه من رفتم، به من گفتش که مرده است دیگه. گفتم بله این مرده، خوش شده بود دیگه، مرده است نشانه داره بال پرش هم ریخته. اینو گرفت یه چند تا به هر حال جمله ای گفت، بعد گفت به اذن الله بپر. گفت به اذن الله بپر. گفت این رو که گفت جلو چشم خودم یه چند لحظه بعد دیدم این کبوتر جانی اومد تو بدنش و با همون مقدار بالی که داشت به صورت نصف نیمه بال زد رفت. میگه من بهتم زد، یعنی اگه موندم توش. به من گفتش که باور کردی آقا جان، این چیزی که دیدی کار بچه مکتبی های در خونه اهل بیت، کار بچه مکتبی های در خونه اهل بیت، اهل بیت خیلی بالاتر از این حرف ها هستن. این چیزی نیست، اونا خیلی بالاتر از این حرف ها هستن. اونا نیومدن که معرکه، مثل این معرکه گیرا که مردم دور خودشون جمع میکنن هر روز یه فوتوفندی نشون بدن که مثلا ببینن که چی کار داریم میکنیم. اونا که این کار رو نیومدن، اونا اومدن آدم درست بکنن و رفتارشون، گفتارشون، حرفاشون، تربیت هایی که انسان هایی رو تربیت کردن همش معجزه بود. به هر حال یه چند تا از این مسائل بود. من هنوز تو بهت بودم دیگه، با هم دیگه یواش یواش می اومدیم نزدیکای نجف به وادی سلام رسیده بودیم. به من گفتش که دیگه حالا اینجا از هم دیگه جدا میشیم. من گفتم کجا؟ بعد از 20 سال گیر آوردم کجا آیده؟ گفت نه دیگه جایی قرار نبود با هم دیگه هم می اومدیم. گفتم نه، من تازه فهمیدم یه چیزی که حقیقت داره رو گیر آوردم، نمیگذارم به این سادگی بری. گفتش که پس فردا صبح زود بیا همینجا، من میام فردا صبح زود بیا. میگه من خیلی خوشحال شدم. فردا صبح لحظه شماری میکردم برای اینکه بیام زودتر، نماز خوندم و اومدم. اول صبح که نظاری سفید زد و روشن شد، دیدم یه چند نفر دارن یه جنازه رو حمل میکنن به سمت وادی سلام دارن میان. نزدیک که شدم نگاه کردم این جنازه رو دیدم، دیدم همون ولی خداییست که دست من خسته رو گرفته بود که دیروز ما به موی بند شده بودیم و داشتیم قطع بشدیم از در خونه خدا. گویی خدا یه روز بیشتر به این عمر داده بود که دست من رو بگیره، که دست من رو بگیره و به هر حال به من بفهمونی که این چنین نیست، که خبری نباشه، خبرهایی هست. منتها عرض میکنم آدمی که صادقانه دنبال مطلب باشه ممکنه به موی بند بشه ولی قطع نمیشه. صادقانه رو یقین داشته باشید که خدا راهش نمیکنه، اونو دستشو میگیرم. به هر حال اینم نکته دوم که تو این را... نکته سوم که تو این راه صبر و مداومت آدم باید داشته باشه و به هر حال جون سخت باشه، جوری نباشه که شلو ولو عشق زول سرکش و خونی بود تا گریزد آن که بیرونی بود. اونی که اهلش نیست بذار بره بیرون، با دو تا مثلا زمین خوردن ول میکنه میره، ولی اونی که اهلشه تا آخرش هم بایسته. چهارم این نکته که بسیار مهم من به نظرم هست، این نکته چهارم بسیار مهم هستش، این هستش که آدم تو اعمالی که انجام میده از خدا متوقع نشه، توقع نداشته باشه. این چنین نباشه که عرض کردم خدمتتون تا مثلا توفیق پیدا میکنه دعا کردم و شبی بخونه یه قرآنی بخونه یه روز مستحبی بگیره انتظار داشته باشه دیگه یه مکاشفه ای بشه، توقع داشته باشه که خدای چرا من نمیبینم. این توقع داشتن ها آدم رو زمین میزنه، آدم رو زود خسته میکنه. اصلا فرق یکی از فرق های عرفان اهل بیتی با عرفان جوکی بازی و صوفی منشانه و مرتضیه به هر حال باطل، یکی از فرقهاش اینه که ریاضت هایی که بعضی از مرتاز ها می کشن به هدف رسیدن به این قدرت هاست. یه مرتاز به خودش صدمه می زنه، به بدنش صدمه می زنه، گرسنگی های طولانی می کشه، توی حالات خاصی بیخوابی می کشه. شاید متعریف کتاب اسلام مختزیات زمان از یه بودایی مرتاز نقل کرده بود که شاید باورتون نیاد، ایشون می گفت تو روزنامه های اون زمان می گفت نوشتن 13 سال نخوابیده بود و برای خودش جشن گرفته بود که موفق شده که یه ریاضت این چنینی رو انجام بده. یعنی 13 سال دراز نکشید، همینجور حالا تو همه حالت وایستاده یا نشسته خواب نبود، حالا کاری میکرد که استراحتش با همین تأمین بشه ولی خواب نبود. 13 سال یه ریاضت های این چنینی که اصلا شاید برای ما باور کردنی هم نباشه. خب اگه ازش بپرسی که برای چی این کار رو میکنی، خب تو داری میکشی برای چی؟ میگه چی؟ نه برای بهشت، نه برای جهنم، بل وجد تو که اهلا للعبادت فعبر، برای این، برای خود خدا. اصلا خدا رو قبول نداره او که. یه بودایی، یه مثلا فرض کنید مرتاز هندی، بپرسید برای چی این کار؟ توقع دیگه، یعنی شاکی میشه ازش که ندی پولا ما کار کرده، باید پولا ما بدی، کجا داری میری؟ توقع یعنی این. اما آرزو که این نیستش که، آرزو یعنی خوشم میاد، دوست دارم، ولی این چنینم نیستش که اگه ندادن به هم یقشونو بگیرم بگم چرا ندادی. توقع با آرزو فرق میکنه. توقع یعنی مثل همون اجیر اجرت اعمال رو خواستن که خدا چرا ندادی. این هستش که خیلی بده، این هستش که خیلی بده. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، حافظ میگه تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. تو بندگی تو بکن، او خداییشو بلده، او بلده که کی بهت بده، او میدونه کی بهت بده. تو توقع نداشته باش، به شرط مزد کار نکن، چون میدونی اگه به شرط مزد کار کنی، اولا شرک، عرض کردم هدف رو خدا قرار ندادنه، هدف رو این چیزا قرار دادنه، هدف رو این چیزا قرار دادن، اولا شرک، و ثانیا آدم رو زود خسته میکنه، آدم زود تو این راه میبره. یعنی وقتی که ندید، چهار صبح گذشت چیزی ندید، میگه پس خبری نی، چون دنبال این چیزا فقط بوده دیگه. اونی که دنبال بندگی بوده نمیگه هیچ موقع پس خبری نیست، چون بندگی رو مخواسته داره انجام میده دیگه، شیرینی و لذت و بندگی رو مخواسته داره انجام میده دیگه، اگه بندگی کرده باشه. اما اونی که دنبال اون چیزهای دیگه بوده، خوارق عادات و نمیدونم کرامات و اینا بوده، وقتی بهش ندن اون روز خسته میشه، میگه پس خبری نیست. اینه که آدم اینو خیلی دقت بکنه. بودن بسیاری کسانی که از اینجا خوردن زمین. من تو جبهه بودم، تو لشکر 27 تهران، تو گردان تخریبش یه مدتی بودم. خب گردان تخریب هر لشکری معمولاً بچهای خیلی نابی توش جمع میشن، که حالا به تعبیر خودشون اونایی که نور بالا میزدن اونجا جمع میشدن. بچهای خیلی ناب، چون فداکاری هایی میخواد توی زمانی تو اون گردان تخریب. بعد ما یه موقع صحبت میکردیم، یکی از این بچه ها اومد گفت یه رابط کار دارم من. گفتم کشتیم کنار، بیا از این حرفا نزن. گفتم کدوم حرفا؟ همه حرفای مسائل اخلاقی و معنوی این چیزا. گفتم خب من که از خودم که نمیگم که، ما که از عرش حرف نمیاریم که، از روایاتی آیاتی از چه های اینجوری ازش که میگم میگم. گفتم من خسته شدم اصلا از این چیزا، خیلی خستم، کسلم. با هم یه وقت خلوتی گذاشتیم. گفتم چی؟ گفتش که من یه زمانی بود عجیب حالاتی داشتم، عجیب حالاتی داشتم، طوری بود که با خودم یه چهله گرفتم که بیشتر مراقب باشم، با اینکه حالات خیلی خوبی داشتم، تو این چهله روزه میگرفتم، تو خواب که هیچی، تو بیداری یه چیزایی گاهی مقام میدیدم، یعنی این حالات رو. بعد از 12 روز روزی گرفتن که حالات خیلی چیزی بود، پیش خودم توقع پیدا کردن که امام زمان رو ببینم. یعنی دیگه الان ما کسی شدیم برای خودمون، این همه با هم کار زحمت کشیدیم، باید ببینیم دیگه. توقع اصلا، نه آرزوها. آرزو که آدم اللهم ارن طلعت الرشیده و القرة الحمیده، همه باید آرزو داشته باشن، ولی این نه، این همون به اصطلاح اجیرانه مزدش رو توقع داشت، شاکیانه مزد میخواست. میگفت چنان با سر زمین خوردم، همه چی از من گرفته شد، حالم دیگه ندارم، خستم، کسلم، حال هم دیگه ندارم. این چیزهاییست که گاهی موقع پیش میاد اگر آدم بخواد به این شکل کار بکنه. به هر حال تو این مسیر هرچی آدم شکست دلتر بشه، ما مگه یه کاری انجام میدیم، فرض کنید شما بلند میشید، با حالترین عملتون چیه؟ اصلا بلند شدم یه نماز شب با حال خوندم، چنان گریه یه کنم چی؟ تو جنگ بودم، تو فلان جا، با حالترین عمل اینه دیگه، دیگه بالاتر از این که نیست. خب حالا اینو کی بهت توفیقش داد؟ من مال خودت بود، همه وسایل و ابزارشو خدا بهت داد. چیزی نیست که ما توقع داشته باشیم، که یعنی کاری نکردیم، قدرت مال او بود، حول و توان مال او بود، کاری نکردیم که توقع داشته باشیم. حالا اونم که خیلی لله انجام داده باشیم. امام اعظم رهبری خاطره نقل میکرد شنیدنی، میگفتش که من مرگ رو توی جلسه خصوصی بود، آقا میگفت که من مرگ رو جلو چشم خودم دیدم،
چون میگفت من مرگ رو جلوی چشم خودم دیدم. بعضی از رفقایی که بودن گفتن آقا تو قضیه مسجد ابوذر؟ گفت بله، همونجوری که بمب گذاشته بودن ایشون مسئله دستشون پیش اومده بود تو مسجد ابوذر تهران. گفت بله، گفت من اونجا واقعا مرگ رو دیدم ها، یعنی دقیقاً موقعی بود که دیدم دارن میبرن من رو، یعنی دارن میبرن برای اون عالم. اعمالم اومد جلو چشمم، اعمالم اومد جلو چشمم یکی یکی، مبارزات زمان طاغوت، تبعیدهایی که بودم، زندانهایی که بودم، کتکهایی که خوردم، تو جبهه که رفتم، با امام بودم، اعمالم یه اعمال خوب. قرار شد یه عمل رو انتخاب بکنم که بگم خدای لله خالصانه من این عمل رو برای تو انجام دادم. همه اعمال اومده بود جلو چشمم دیگه. میگفت تو این اعمال میچرخیدم که یه عمل رو انتخاب بکنم که بتونم قرص محکم پاش بایستم بگم خدای من اینو برای تو انجام دادم. میگه موندم توش، خدایا من میتونم انقدر محکم بگم. میگه همین که تو این انتخاب بودم دیگه نفهمیدم چیزی، میگه نفهمیدم چیزی. این اون زمانی بود که سر دست مردم داشتم میومدم بیرون، من رو میوردم بیرون که میگفت دیگه چیزی نفهمیدم، دیگه خدا عنایت کردشون برگشت دیگه زندگیشون. ببینید این بزرگوار با این صفای نفس و طهارت باطن اینجوری چیزی نیست که آدم خیلی بنازه و توقع من بشه از خدا که حتما باید بهم بدی و من زود ببینم. عرض میکنم آرزوشو داشته باشید، اون بد نداشته باشه آدم، آرزوش که خدا انشالله من بتونم به لیاقت داشته باشم یه چیزی تو خواب بیداری اهل بیتو ببینم، آرزوش خوب، توقعشو نداشته باشید، شاکی نشه آدم از خدا. حافظ توی غزلی این درس رو خیلی زیبا میده. اول یه مقداری گلایه میکنه از خدا، اول یه مقدار شکایت میکنه که میگه اگر یادم بیاد این غزلش هستن. بله بله، دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد، صد نامه صد تیک دوانیدم و بله، حالا متاسفانه که درستم یادم نیست، افسوس افسوس که آن شاهد شکرلب سرمست پیکی ندوانید و کلامی نفرستاد، پیکی ندوانید و کلامی نفرستاد، یا دانست که مخمورم و جامی نفرستاد. به هر حال همه شکوه و گلایه است. دانست که مخمورم و جامی نفرستاد، همش زبان گلایه است. وقت اون آخرش میگه حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. تو داری خدا رو مؤاخذه میکنی؟ حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستند. این خیلی درس بزرگی است. تو داری کیو مخزن میکنی؟ تو چی داری؟ تو کی هستی؟ همش از خودش بود. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، هرچی شکست دلتر بهتر. تو قوم یه شیخی بود، اصلا بهش میگفتن شیخ، روحانی نبود، خیلی فقیر و فقیرانه زندگی میکرد، بهش میگفتن شیخ اردشیره، به این خاطر که قضاش نوعاً ارده و شیره بود و یه اصلا منزلی هم نداشت. کنار حرم ایام تابستان که میشد یه مقوایی میذاشت همونجا میخوابید شبا کنار حرم، و زمستان و ایام به هر حال سرما هم که میشد یه قبرستان شیخان هست نزدیک حرم از معصوم سلام الله علیها که اتاقکای مثلا اتاقهای مقبره داره، میرفت تو اونجا، تو اون مثلا جایی که اتاق داره اونجا زمستان رو میمون، گاهی موقع نون خالی، گاهی موقع مثلا شیره ارده، امثال اینا غذاش. بعد این یه مرتبه‌ای تو زمستانی بود، من آیت الله مرعشی نجفی هم میشونو میشناخت، تو طلبای دیگه هم میشناختنش. زمستانی بود تو همین مقبره میرزای قمی که عرض کردم یه اتاقکی داره، تو مقبره میرزای قمی رفته بود اونجا که شب رو بخوابه. برف سنگینی اومد اون زمستان اون رو شب، و بیرون رو کاملا دیگه یخبندان و برف گرفته بود و خیلی سرد. این صبح بلند شد برای اینکه نماز صبحشو بخونه، خواست در رو باز بکنه، دید در باز نمیشه، یخ زده اون پشتشو، به هر حال در باز نمیشه، دید نمی، هر کاری کرد دید نمیتونه، اصلا در رو نمیتونه باز بکنه، اون تو مونده. خب چیزی هم نبود وضو بگیره، اتاق هم که سیمان یا گچ بود دیگه نمیشد باش تیمم بکنه. این رو کرد به خدا، گفت خدایا یه عمری من در خونت بودم، یه عمری بندگیت رو کردم، با هر چیزی که بهم دادی یا ندادی ساختم. گاهی موقع ها میشد که من
نون و اردشیره گیرم میومد خوردم، شکرتو کردم هیچی نگفتم. گاهی موقعا نون ارده خالی بود میخوردم هیچی نمیگفتم. گاهی موقعا نون و شیره خالی بود خوردم شکر. گاهی موقعا نون خالی بود اصلا اردشیرهش هم نبود خوردم شکرشو کردم هیچی نگفتم. گاهی موقعا نون خالیش هم نبود بازم شکر کردم هیچی نگفتم. تو هم امروز یه دو رکعت نماز بی وضو و تیمم برات میخونم، قبول کن هیچی نگو دیگه. یه دو رکعت نماز بی وضو و تیمم برات میخونم، قبول کن هیچی نگو. این دو رکعت نماز اینجوری خون، اتفاقا از دنیا رفت ایشون. تا اونجایی که من یادم، مرحوم مرشی نجفی خواب دید به یکی از بزرگان و خوبان قوم، خواب دید ایشون رو که جاش خیلی خوب تو بهشت هست، گفت فلانی خدا به واسطه همون دو رکعت خیلی بهم مقام داد، خیلی بهم مقام داد، چون اون دو رکعت با شکست دلی خونده شد، توش منم نداشت، توش توقعی نبود. خدا یه دو رکعت ایست که چیزی نیست، ولی تو بپذیر دیگه، حالا تو دیگه بپذیر دو رکعت با خیلی بهم مقام داد. اینجا دل شکسته تن خسته میخرن، بازار و خودفروشی از آن سوی دیگر است. در حال اینم یه نکته که توقع نداشته باشیم و خیلی هم خسته شدید شما، عذر میخوام، سعی میکنم دیگه خیلی خلاصش بکنم. یه نکته چندم پنجم فکر کنم، یه نکته پنجمی هم هست، این هستش که دیدتون به عالم دید خوشبینانه باشه. دیدتون به عالم که دارم بگم یعنی از خدا گرفته تا بقیهش دیگه، دید خوشبینانه باشه. این دید اولیا و بندگان خوب خداست که دیدشون بدبینانه نیست به عالم، دیدشون خوشبینانه هستش. تو روایات هستش که این زیاد هم هست روایات، احسن الظن بالله، حسن ظن به خدا داشته باشید. بعضی حتی نسبت به خدا متعال هم بدبین میشن، حالا ولو نه صریحاً، به صورت چند لایه پنهان تو ته ته دلشون، نه صریحاً که بخوان شاخشونه بکن خدای ما مثلا چی رو دیدی این چجوریه و باش بخوان مثلا این چنین باشه، ولی اون ته ته دلشون یه مقدار حتی نسبت به خدا هم چرا به ما فلان چیزو نداد، چرا ما این کار کردیم این چیزو نداد، چرا اینجوری شد، این چرا چرا، این خوشبین نبودن و دید این رو نداشتن که خدا هر کاری میکنه لطف برات، هر کاری میکنه برای تو لطف هستش و مهربان تر از این چیزی که تو گمان بکنی. به خدا قسم، به خدا قسم، خداوند متعال او که هیچ، ائمه معصوم رو با خودمون مقایسه نکنیم ها. ما گاهی موقع امام زمان رو با خودمون مقایسه میکنیم، یعنی فکر میکنیم خب اونام انسانن دیگه، چطور کسی دل ما رو آزرده کرد یه مقدار خشمگین میشیم، فکر کنیم هست، ولی اصلا اینجوریه که مثلا یه کاری ما کردیم اون دیگه خشمگین میگه برو دیگه ولش کن من دیگه اصلا تو رو نخواستم دیگه نبینم دزدی که منم بیاییم، ولی هست که اینجوری نیست. این بزرگوارا واقعا رحمت واسعه خدا، این چنین نیستش که کسی رو به این سادگی رد بکنن. که ما گاهی موقع نظرمون تنگ نظریست، اونا رو با خودمون مقایسه میکنیم، اون وقت مثل که خودمون زود کسی رو طرد میکنیم، فکر میکنیم اونا هم زود بارو طرد کردن، فکر میکنیم این چنین، ولی که اونجور نیست. حقیقتا دید لطف و مهربانی رو به اینها و به رحمت رو به اینها داشته باشید، دید بدبینانه رو دور بکنید. بعضی اصلا واقعا به همه چیز فال بد میزنن، به همه چیز فال بد میزنن، یعنی همش هی پیش بینی میکنن که برای من بد پیش میاد. تو روایات ما هست اصلا در اسلام تشعم فال بد زدن نیست، و اگر کسی این فالهای بد رو بزنه به سرش میاد، اگه کسی این فالهای بد رو بزنه به سرش میاد، یعنی اگه کسی فال بد بزنه که خدا به من نمیده، خدا بهش نمیده، یعنی تو که نظرت و دیدت اینه به خدا، این چنین داری برخورد میکنی با قضیه، کم هم گیرت بده. ولی اون کسی که خوشبینه، تو اسلام تفعل هست، یعنی فال خیر زدن هست، تفعل تشعم نیست، تفعل هست، فال خیر زدن هست، انشالله برای من خداوند کریمه، برای من درست میکنه، من چی کار دارم رزقم او برای من، سعی خودم رو دارم میکنم و تنبلی نه، ولی یقین دارم که برای من درست میکنه. ولی یه جایی آدم ظاهر کار رو میره به بنبست برخورد کرده، یقین داشته باش که او درست میکنه. و واقعا این چنین هست که تو روایات هستش که برای شخص درست میکنیم، برای فرد براش فراهم میکنیم. یه روایت بسیار زیبایی هست که اینو مرحوم بهرانی تو کتاب خودش سیر الله آورده، تو اونجا هستش که شخص رو روز قیامت، شخصی که اهل دین نبوده، چه بسا فسق داشته، حالا اونچنان اهل دین نبوده، نه اینکه بی دین محض بوده ها، این رو میارن برایش تکلیف روشن میشه که به سمت جهنم ببرنش، اینو ببرنش به سمت جهنم. بعد اینو که دارن میبرنش دیگه حکم برایش صادر شده دیگه، میبرنش به سمت جهنم، او بر میگرده یه نگاهی میکنه، بر میگرده یه نگاه معناداری میکنه. بعد خدا متعال میفهمد که اینو نگهش دارید، این نگاهش ببینیم برای چی بود، از طبعا اینو برای که ما بفهمیم برای چی بود دیگه، این برای چی اینجوری برگشتی نگاه کردی. خدایا گمان نمی کردم تو با من اینجوری رفتار بکنی، کلمه تو یه چیز دیگه ای بود، گمان نمی کردم تو اینجوری با من رفتار بکنی. خدا متعال به ملائکه می فهمد که ملائکه من قسم به جلال خودم چنین نبود تو دنیا، این اگر تو دنیا به من گمان خیر داد که وضعش این نبود، اینجوری نبود، اما با این وجود چون الان به من این گمان رو داره، باش من گمانشو خراب بمیکنم، چون به من حسن ظن داره همینجا هم من گمانشو خراب بمیکنم، بگذارید ببریدش اون و بهش چیزی بدید. ببینید این واقعیتیست که ما دید رحمتیمون به خدا خیلی کم، خوشبین نمیخوام بگم اصلا دادم ترس نداشته باشه تو وجودش و اصلا فکر نکنه که خدا مؤاخذش هم میکنه چوبش هم، نه چوبم میزنه، اما با این وجود دید رحمتیمون بیشتر باشه، چون خدا سبقت رحمته و غضبه هست، چون خدا صفت اصلیش رحمته، ما باید این صفت خدا رو به این صفت بدونیم. روایات هم ما همین رو یاد میده، احسن و زنه بالله، حسن زنه به خدا داشته باشید. تو روایت هست که کسی، روایت از امام باقره، خیلی روایت شیرینی است که اگر کسی حسن زن به یه سنگ داشته باشه، به یه سنگ داشته باشه، از او آثار خوب میبینه، یعنی خدا تو اون سنگ یه آثاری قرار میده که به هر حال این جمانش خراب بشه. بعد طرف از امام پرسید که آه سنگ، یه سنگ؟ امام باقر فرمود بله، مگه حجرالاسود یه سنگ نیست؟ حجرالاسود یه سنگ است، چون مردم گمان دارن که دست کشیدن و بوسیدن بهش مستحب، خیلی چیزا گیرشون میاد، خیلی چیزا گیرشون میاد. و حالا شما نگاه کنید، وقتی یه سنگ این چنینه، شما گمان خیر به خود پروردگار عالم و به اهل بیت داشته باشید، گمان خیر و دید رحمتی داشته باشید، خیلی جاها کار آدم درست میشه، آدم با نشاط میشه، آدم امیدوار میشه، از این کسالت و افسردگی در میاد. واقعیتی است، این دید رو داشتن، این دید رو داشتن. شما تو تعقیبات نماز صبح، تو تعقیبات همه نمازها یه دعایی است، اوائل مفاتیح تو تعقیبات مشترکی گیر بیارید، دو سه خط هم بیشتر نیست، که تو روایت هست که کسی اگر مداومت داشته باشه بر این، خداوند تو روز قیامت اعمال بدش رو حتی به خودش هم نشون نمیده که خجالت بکشه. همونی که شاید خیلیاتون هم میخونید بعد از نمازهاتون که اللهم ان رحمتک و ان مغفرتک ارجا من عملی و ان رحمتک اوسع من ذنبی، خدای رحمت تو از گناه من بزرگتره، اگه گناه من بزرگ بوده اما رحمت تو بی‌نهایت، گناه من بقدر محدود بوده، در حد خودم محدود بوده، اما رحمت تو بی‌نهایت، رحمتک اوسع من ذنبی، اللهم ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی، عفو تو بزرگتر از گناه من. حاطفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشند گناه می بنوش، عفو خدا بیشتر از جرم ماست، از همینجا گرفته حافظ، عفو خدا بیشتر از جرم ماست. نکته سربسته، نکته سربسته چه گویی خموش، این یه نکته سربسته است، عفو خدا بیشتر از جرم ماست یه نکته سربسته است. یعنی اگر کسی بفهمه مطلب رو، که من الان شما خسته هستید دیگه وارد اون بحثش نمیشم، که خدا چجوری دنبال بندگانش میاد، چجوری دنبال بندگانش میاد، که ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود، اگر این رو بفهمیم و خدا نکرده ممکنه بعضیا بعد بفهمن میگن خب پس دیگه ولش کن برو گناه کن هر کاری دلت بخواد بکن، اگر اینو بفهمن. لذا هر جایی نباید گفت نکته سربسته چه گویی خاموش، خیلی دیگه اینو بازش نکن، چون رحمت خدا زیاد باز بشه ممکنه کسانی خوب نه، اونایی که خوب میفهمن میدونن که نه این احمد معنیش نیست که برو گناه کن، نه، ولی ممکنه کسی باشه که اینجا اینجوری بفهمه که با این رحمت این چنینی. آخه یه کسی میگفتش که شیطان با خدا حرف میزد، یا یه فرد شیطان صفتی، فرد فاسدی، خدا بهش گفتش که
کاری نکن که رسوات بکنم این اعمال رو، فسق و فجور رو تو جامعه انجام میدی، رسوات بکنم، یه مرتبه من درونتو نشون بدم چیه، دیگه نمیتونی کاری بکنی، دیگه رسوا میشی. اونم برگشت گفتش که خدا کاری نکن رحمتتو برم به مردم بگم، یه بار برم رحمتتو به مردم بگم دیگه هیچ چیزی دیگه عبادت دیگه نمیکنه. البته حالا اینا شوخیه، منتها واقعیت مسئله این هستش که رحمت خدا به قدری است. تو روایت هستش که شیطان هم روز قیامت به طمع میفته که پاشیم بریم بیاد ما رو ببخشن، اینجوری بخشش و به هر حال آزاد کردن هستش، پاشیم بریم شاید ما هم یه کاری بتو. شیطان رجیمی که این چنین خدا او رو به هر حال وعده جهنم بهش داشت، بهش داد، لعنت جهنم منک و من تبعک، با این حال روز قیامت اون رحمت رو میتونه وقتی دید به طمع میفته. بنابراین واقع مسئله اینه که عفو خدا بیشتر از جرم ماست. این دید رحمتی رو هم به خدا متعال هم به اهل بیت و اولیاء خدا داشته باشیم. و آخرین مطلب این هستش که تو این مسیر آدم سر و صدا نداشته باشه، ساکت باشه، ادا در نیاره. اگر آدم مثلا فرض کنید یه جلسه یه جایی رفت یه مداری حالی پیدا کرد، از پرداش اینجوری نباشه گردنش کج بشه. مثلا تو نمازشون اونجا که همم دارن میبینن یا رو گردنشون کجه و مثلا آه و ویل دارن، عادی باش، عادی باش. به سایر اولیاء خدا اصلا اینجور بودن، گم بودن، مردم نمیشناختنشون. اگه قرار بود که گردنشون کج بود و آه و ویل میکشیدن و هی وقتی نشسته بودن سر راش هی اینجوری تو جمعیت میزدن رو پاشون گریه میکردن، که همه میشناختنشون. که به پیر میکده گفتن که چیز راه نجات، بخواست جامعه و گفت راز پوشیدن، بخواست جامعه و گفت راز پوشیدن. سر صدا نداشته باش، اونی که چیزی داره سر صدا نداره. بعضی رو دیدی، شاید شما دید، من که دیدم و واقعا خودم خیلی بدم میاد، بعضی ها مثلا حالا گاهی موقع تو جلسه ای چیزی، حالا اینه که مقدار دکونداری میکنن و مورید بازی میکنن و دور و بچه خودشون میخوان چیز بکنن، یعنی من تو این سینه یه اسراری هست که این نتونستم تحمل بکنم، این آه سردی بود که این آهشو شما داشته باشید بفهمون تو چه خبره. خب بابا چی یعنی چی یه اسراری هست اگه شما بدونید، اگر شما بدونید چه اسراری هست، اگه تو داشتی که اینجوری نمی اومدی بگی، اگر آدم داشته باشید اینجوری سر و صدا نمی کنی که واقعش اینجوریست. قرائتی هم مرتبه تعبیر زیبایی داشت، میگفت هیچ موقع دیدید طلا فروش که جنس قیمتی داره بیاد داد بزنه میگه آی طلا آی طلا، اما لبو فروش میاد داد میزنه چون جنس خیلی قیمتی نیست، میگه آی لبو آی لبو. اونی که جنس قیمتی نداره داد و بیداد میکنه، اونی که تبل تو خالی دلم دلم داره سر صدا داره، ولی اونی که چیزی داشته باشه که سر صدا نداره، که اونی که چیزی داشته باشه سر. بنابراین این آدم حواسش باید جمع باشه، غیر عادی نباشه، عادی رفتارش گفتارش عادی، جوری نشون نده که من مخزن اسرارم، جوری نشون نده که من مثلا دیشب نماز شب خوندم به کسی گفتن که چند سال هست تهران ساکنی، گفت 18 سال تهران ساکنم اما 9 سال بیشتر موفق به نماز شب نشدم. گفتن چه ربطی داشت، ما گفتیم چند سال تهران ساکنی، گفت 18 سال تهران ساکنم اما 9 سال بیشتر موفق. حالا اونی که در حال میخواد خودش نشون بده دنبال رب نمیگرده، بی رب از حجگاهی ما دیدید یه کسی یه چیزی یاد گرفته میخواد در حال سر سخن رو باز بیاره این چیزی که یاد گرفته رو به همه بگه، وای که بی رب هم هستش، دنبال یه بهانه میگرده، میگه من مثلا دیشب اون خوابو دیدم یا مثلا فلان کارو کردم. شنیدید میانی که واسه بود داشت نماز میخون، خیلی نماز باحالی بود، خیلی همچین علیه السلام بود، یکی دیدش از کنارش رد میشد، دیدیم خیلی قشنگ و پاک و پاکیزه واسه خیلی حضور قلب چشما بسته رد شد، یه آهی کشید گفت عجب نماز، خوش به حالت، عجب نماز. اون منده خدا طاقت نیاورد، گفت تازه روزم هستم، گفت تازه روزم هستم، کجاش دید، چون روزه رو نمیتونست او ببینه، حالا نماز رو حالش رو میدید اما روزش رو نمیتونست ببینه دیگه، قرار گفت طاقت داره تازه روزم هست. حالا به هر حال چیوری نباشه که آدم بخواد به هر دری شده خودشو نشون بده و غیر عادی رفتار بکنه. اونایی که غیر عادی هن رو شک بکنید توش، اونایی که غیر عادی هستن و خودشون یه جوری دیگه، امام بزرگوار که گاهی موقع من اینو نقل میکنم واقعا از خودم خجالت میکشه، امام بزرگوار شما تو صحبتش و سخنانیاش دیدید دیگه، وقتی میخواست یه بیت رو بخونه
اون مقداری که ربط به بیت داشت یه مصرعی شد، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، دیگه سه تا بیت عقبش و چهار تا بیت جلوش که نشون بده من کسی هستم، من چیزی هستم، این دیگه نبود. همون یه مصرع تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. اما حالا گاهی موقع ما نشون بدیم که ما پریم، ما یه چیزی هستیم نگفتنی، تو نمیدونی. تو اینایی هستش که به هر حال اگر دیدید که متاسفانه گاهی موقع این دوکنداری ها و مرید بازی ها اینا هم پیدا میشه، شک بکنید اونایی که داشته باشن بی سر و صدا هستن. من برای حسن ختام جلسه یه قضیه نقل میکنم که ببینید اولیاء خدا چجوری پنهان هستن و تمام بکنم. اولا روایت هست که خدا چند چیز رو تو چند چیز پنهان کرده. مثلا شب قدر رو تو بین شبها، یه گناهی رو که دیگه اگه کسی انجام بده بخشیده نمیشه تو بین گناهان، که آدم حواسش جمع بشه همه گناهان انجام نده، و ولی خودش رو تو بین مردم، ولی خودش رو تو بین مردم پنهان کرده. اولیاء خدا این چنین پنهان هست. مرحوم علامه طباطبایی ایشون از یکی از رفقای خودشون که خیلی سالی نیست، من خیلی از بزرگان قوم ایشون رو دیده بودم، مرحوم زنوزی تبریزی، آمیزار رضی زنوزی تبریزی، آیت الله میرزا رضی زنوزی تبریزی که مجتهد مسلم و حتی ظاهرا مرجعی بود. علامه طباطبایی و بعضی دیگه از آقایان قوم من دیده بودم، میگفتن ما آشنا بودیم با ایشون و آدم بسیار بزرگواری بود. ایشون تبریز بود، خونهشون احتیاج، این قضیه که دارم میگم من علامه طباطبایی از خود ایشون شنیده و نقل کرده، ایشون تبریز بود، خونهشون رو میخواست بیرون خونهشون رو مثلا این تعمیرات انجام بده، حالا هر چی که هستش. اون زمانی که داربست‌های فلزی و این حرفا نبود، برای اینکه احیانا فرض کنید قسمت‌های بالا رو بخوام کارگر بره بالا درست بکنه، خب یه نردبان‌های خیلی بلندی بود که از اون نردبان‌ها، نردبان‌های معمولی نبود، اندازه دو سه تا نردبان معمولی بود استفاده میکرد. یه چند تا کارگر رو این استخدام کرده بود و برای کار، و به هر حال تو بین این کارگرها و عمل بنده ها یکی رو میدید از این کارگرها و عمله ها، میدید که یه جور دیگه است، هم رنگ و روش و چهرش یه حالت دیگری داره و یه روحانیت و نورانیتی تو چشمش و تو چهرش و نجابتی تو چهرش، هم تو اعمالش. وقتی دقت مثلا موقع ظهر که میشد، موقع ظهر معمولا خب اول کارگرا میافتن ناهارشون رو میخوردن، یه استراحت میکردن، اون آخرام نزدیکی که میخواستن بیان کارش بکنن یه نماز کلم اللهی میزدن، اون مردم زود میونن نمازشون رو، ولی اینو میدید که اول از همه میرم نمازشون میخون، نمازشون میخون و به هر حال خیلی توجهش بیشتر به نماز بود. و بعد میومد تو بین کارم به هر حال اینجوری نبود که حرفای پرت و پلا داشته باشه و اینها، خیلی مراقب بود. اینو زیر نظر گذاشت، حس کرد که این خب آمیز رضی زنوزی هم آدم معمولی نبود دیگه، آدم اهل فنی بود، میشتاخت، تشخیص میداد که آدم رو میتونست بفهمه، فهمید که این کارگر به هر حال یه سر و سری داره. اینو زیر نظر تو این مدتی که تو خونش کار میکردن زیر نظر گذاشت. بعد اون روز آخر که این دیگه تمام شده بود کارها، این نردبان رو با همین کارگر، دو سه تا این کارگر رو گویا نردبان‌ها رو برای تکون نردبان‌ها رو، همین نردبان‌های بلند جای داربست، اینا رو تو بعضی از مغازه‌های کرایه می‌دادن، اینا تو خونه‌های معمولی نبود، مثل داربست‌هایی که الان بعضی‌ها کرایه می‌دن، این نردبان‌ها رو کرایه می‌دادن. نردبان‌های خیلی بلندی بود که تو خونه معمولی جاش نمی‌شد. گفتم دو نفر با هم دیگه دروغگو باشتن لاف می‌زدن که مثلا کدوم دروغ بزرگتری بگی. یکیشون گفتش که من بابام یه چوب تو خونه داره، یه طویله‌ای داره، یه طویله قدری، این طویله بزرگه، به قدری بزرگی که اگه یه شتری که تازه حامله شده تا از سر این طویله بخواد برسه به اون طویله، اون دوران بارداریش به سر میاد و اون آخر باز حمل میکنه، یه همچین طویله‌ای داره. اون طرف خودشو جان ازد که یه که بخوره از این دروغ اینجوری، همچین آروم و این که چیزی نیست، و این که چیز، بابای من یه چوب داره اینقدر بلنده که وقتی هوا ابری میشه این ابرا نمیتونه تکون بده که پراکنده بشه. اون دومی اینجوری خیلی دروغ بزرگ شد، گفت که اینو دیگه دروغ نگو، این چوبو به این بزرگی رو بابات کجا جا میده؟ گفت تو طویله بابای تو، اگه بابای تو اون طویله به اون بزرگی رو داره، بابای منم این چوبو به این بزرگی رو داره. حالا اون نردبون انقدر بلند بود که تو خونه معمولی جا نمیشد، تو مغازه های کرایه میدادن. این کارگر و با یک دو نفر دیگه این نردبونا رو برده بودن پس بدن، برده بودن پس بدن رو برگردن. آمیش زده یه زن دیر کرده، یه مقداری طول کشید. بعد که برگشت فهمید که الان وقت خوب خوبیه که سر سخن رو، سر حرف رو با این، چون دنبال بهانه میگه جوری با این حرف بزنه، سر صحبت رو باز بکن. شروع کرد باهاش حرف زدن. گفتش که برای چی اینقدر دیر کردی؟ چقدر دیر کردی؟ گفت آقا این نردبونا چون خیلی بلند بود، خب خونه ها و ساختمان های قدیم هم خشت و گلی بود دیگه، ترسیدم تو کوچه ها بزنم به در و دیوار و زخمی بکنم خونه های مردم رو، خیلی آهسته رفتم. گفت اینم یه دلیل دیگه بر خوب بودنش تو دلش. گفت اینم یه قرینه دیگه که حواسش جمع. گفت تو ببینم برای چه اول وقت میرفتی نماز تو میخوندی؟ خب نماز تو بعدا ساعت 4 و 5 بعد از ظهر میرفتی حالا خونت میخوندی، چرا اون موقع میرفتی میخوندی؟ گفت یه جوابی داد که زانوهای میرزا رضی زنوزی لرزید. گفت و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. یعنی مضمون این استش که تو کار خدا دیگه فضولی موقوف، دیگه من برای خدا دیگه از من نپرس که چرا عصر میرسم، اونجا دیگه نماز بود دیگه. و ان المساجد لله فلا تدعوا مع. اینجا ایشون دیگه مجتهد مسلمی بود، پاش داشت. گفت اینا بهانه بود، من می‌خواستم باید اینو بیشتر حرف بزنم. اما زمان رو کجا میشدی؟ به این کاری رو بگو امام زمان رو کجا میشه دید؟ اون سرخ و سفید شد، رنگ به رنگ شد. گفت من کسی نیستم، چیزی نیستم. گفت نه. گفت عرض میکنم خب خود ایشون هم اهل فن بود، تشخیص میداد آدمش رو. گفت امام زمان رو کجا میشه دید؟ یه مقدار که حفر رفت، گفت حضرت مدتی پیش تو همین تبریز خودتون با یه لباسی، لباس هم گفت لباس سربازی، با یه لباس سرباز وارد همین شهر خودتون شده بود و تشریف بردن، الان رفتن جای دیگه هست. میرزا رضی زنوزی مجتهد اینچنین از کارگر عملی اینام و نشان اینچنین که امام زمان رو کجا میشتید. حتی مرحوم علامه طباطبایی ازشون نقله که بالاخره ایشون نهایتا تا آخر عمرش تشرف داشت خدمت حضرت ولیعصر علیه السلام میرزا رضی زنوزی، ولی منظور اون موقع از این کارگر اینچنینی پرسیده بود که امام زمان رو. اولیا خدا این چنین پنهان و بی سر و صدا هستند، این چنان پنهان و بی سر و صدا هستند. از آن مرد خدا از دیده عامی بود پنهان، که عارف داغ بر دل دارد و زاهد به پیشانی. میگه میدونید برای چی مردان خدا پنهانند؟ از آن مرد خدا از دیده عامی بود پنهان، که عارف داغ بر دل دارد و زاهد به پیشانی. زاهد داغش رو پیشونیشه، جای مهر، همه میبینن، عیبی هم ندارن. نمیخوام بگم چیز بدیه، نه، تو قرآن هم سیما هم من اثر سجود چیز بدی نیست، اما عارف داغش رو دلشه، دلش سوخته، دل سوخته است، البته کسی نمیتونه ببینه. که عارف داغ بر دل دارد و زاهد به پیشانی. پنهان بودن. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد که همه ما رو بتونه تو مسیر بندگی انشالله هدایت بکنه و بتونیم از این مسیر تا اون نهایتش استفاده کنیم، که سربازی ولیعصر علیه السلام بالاترین مقام برای فرد غیر معصوم تو این دنیاست. انشالله هممون رو توفیق سربازی ولیعصر کرامت بکنه. صلوات علیه.